بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه يا علی
وعلی اطرته الطاهرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، خب ما عرض کردیم که فعالیت های انسان چه التزازی چه تدبیری برای انجامش چهار قوه خداوند علی اعلی در نهاد انسان قرار داده. یکی قوه شهویه است که عامل و باعث برای جلب منفعت در زندگی است. یکی قوه غضبیه است که عامل و باعث برای دفع مضرات زندگی است. یکی قوه عاقله است که کارش ادراکات بشره، بخشیش در شناخت انسان رو به جهان بینی میرساند، حکمت نظری، و بخشیش تشخیص مصالح و مفاسد زندگیه، بایدها و نبایدها، عقل عملی، اینکه چه کاری رو باید انجام بدن، اینکه چه کاری رو نباید انجام بدن. علی آلن بحث قوه عاقله در نهاد بشر موجب به شناخت، حالا یا شناخت نظام هستی جهان بینی، یا شناخت خیر از شر ایدئولوژی. بعد عرض کردم یه قوه واهمی هم هست، من فعلا نمیخوام راجبش توضیح بدم، شاید در یه جلسه بهش بپردازیم. فعلا در همین ستا به استناد سوالی که دیشب از آقایون کردم فهمیدم که نه، میشه بحث رو ولو سنگین ادامه داد، نیازی نیستش که خیلی ما خودمون رو به تلاطم بندازیم. حالا حقم همینه ها، اینم حقم همینه. حضرت آیت الله جوادی ازش رو پرسیدن شما خیلی در یک سطح بالایی صحبت میکنی، خوده مثلا ساعت رو بیاریم پایین. شو فرمودن مخاطب باید یه قدری خودشو بیاره. الحمدلله دیروز و دیشب بهشون دادید که شما سطحتون بالاست و میشه یه حرفا رو زد. دادن با خیال راحت این حرفا رو میزن. بعد عرض کردم ما با سه قوهش فعلا سر و کار داریم، شهویه، غضبیه و عاقله. یکی یکی میریم جلو که خیلی سنگین به نظر نیاد. راجع به قوه شهویه، قوه شهویه یه حد افراط داره، یه حد تفرید داره، بعد یه نقطه مجاز داره که همون نقطه اعتداله. ما حالا افراط شو بگیم، تفرید شو بگیم، مثال بزنیم، حل میشه، خیلی نگران نباشید. جهت افراط قوه شهویه اسمش هست هرزگی، یا عبارتی دیگری به کار میارند به نام شره. این دوتا واژه است. این به معنای حرص شدید بر لذت طلبی، غرق شدن در لذات، غرق شدن در لذات بدون ملاحظه این که آیا از نظر شرع جایزه، آیا از نظر عقل نیکوست، بدون ملاحظه. اسمش رو بذارم بیبندوباری، افسار گسیختگی در جلب منافع. وقتی میگیم مرادمون هرس، هرس شدید بر لذتهای شهوانی، یعنی هر چیزی که مطابق میل انسان، هر چی که بوده آقوم بده انسان، یه لذتی برای انسان داره. بعد اینو بدون چارچوب، چارچوبش هم یا شرعه یا چی ها؟ عقله. بدون چارچوب اینو بهش میگن هرزگی، حد افراط. حالا حد تفریطش چیه؟ حد تفریط رو بهش میگن خمودگی. اسمش خمودگی، یعنی میراندن قوه شهویه. ترک میکنه هر آن چیزی را که برای زندگی انسان منفعت داره، اصلا میگم باش نمیره. اما اینو که میگیم ترک میکند، برای آدمی که سالمه، نه یه آدمی که مریضه. در سلامت و صحت به سر میبرن، اما به دنبال در واقع جلب منفعت در زندگی نیست. تقریبا فتیله رو کشیده رو پیلوت، مال پایین، هیچ فعالیتی نداره، هیچ منفعتی رو در زندگی خودش دنبال نمی‌کنه. نمونه بارز این مسئله که بخوایم مثال بزنیم، بهش میگن تارک دنیا. منتها تارک دنیا در بعضی شاخصه هاست، در همین شاخصه ها نیست. داستانی رو که نقل میکنن، داستان صحابی وجود نازنین حضرت رسول اکرم عثمان بن مظعون. این انسان زمانی که در تحت تعلیم پیامبر اسلام قرار گرفت، پیغمبر خطبه رو ایراد کردن در مذمت دنیا، که دنیا مذمومه، و در فانی بودن دنیا، که دنیا بقایی نداره. این عثمان هم تصمیم گرفت بر اساس اون فرمایشا از زندگی عادی کنارگیری کنه، زن و بچه و کسب و کار و دانش و همه اینا رو رها کرد، رفت در بیابان، شروع کرد به عبادت کردن، به ریاضت کشیدن. چند روزی که گذشت، همسرش رفت پیش پیغمبر، گفت دین شما اینجوریه که آدم باید دنیا رو ترک کنه؟ به این معنا که نه کسبی، نه کاری، نه درآمدی، نه ارتباطی با همسر، اینا شما فرمودین هم چیزایی رو. حضرت فرمودن نه، و شما فرمودید که باید برن فقط سر سجاده بشینن، از صبح تا شب ذکر بگیرن، شب تا صبح شب زنده‌داری بکنن، این جز تعالیم شماست. حضرت فرمودن و من همسر فلانی هستم، عثمان بن مظعون، این آدم یه همچی کاری کرده، مدتی گذاشته رفته به بیابان. پیغمبر خیلی عصبانی شدن، دستور دادن که بعضی از اصحاب برن ایشان رو از اون منطقه عبادتش بیارن مدینه مسجد. بعد یه خطبه ای رو خوندن، این رو من ترجمهش رو براتون میگم، بعد بخوام به شما یه دقتی رو در واقع تحمیل بکنم، به معنای مثبتش الغا بکنم. یک عرض به حضورتون دقتی رو. حضرت بر فراز منبر رفتن، بیان کردن که آیا دین بهتر از دین من، سنت و رویه بهتر از سنت من میخواهی؟ به خدا قسم اگر برادرم موسی بن عمران الان میبود، چاره نداشت مگر اینکه از دستورات من اطاعت کنند، مگر اینکه از سنت من پیروی کنند. نگاه کنید ببینید من چه میکنم. مدتی روزه میگیرم ماه مبارک رمضان، بعد رها میکنم از عید فطر به بعد، نماز میخونم، میخوابم، زن میگیرم، میخورم، میاشم، من زندگی عادی دارم. از منم کسی در بندگی خدا جلوتر نیست. بعد رو کردن به عثمان بن مظعون، فرمودن خدا از این لباسهای خشن تو بی نیازه. این هم که لباسهای ژولیده و مندرس و پشمینه می پوشن، حضرت فرمود از این لباسهای تو بی نیازه، برخیز اینها رو از بدن خارج کن، نزد خانواده خود برو، زندگی کن، کسب و کار کن. حضرت برش گردن سر زندگی عادی. این دقتی رو که میخواستم القا بکنم این است که اگر روایاتی رو میبینید که تشویق به این معانی دارد، در مقام پاسخ آدمایی است مثل عثمان بن مظعون که غلط درک میکنن دین رو، تصورشون که دین سر سجاده نشستنه، رها کردن زندگی عادیه. به منظور تربیت این افراد رسول اکرم تشویق میکنن آقا بری سر کار، بری سر زندگی. ما روایات شدید داریم در این مسئله که محضر پیغمبر شرف یاب شدن از یک کسی تعریف کردن که ایشون یه آدم خیلی نازنینیه، روزها روزدار و شبها شب زنده‌دار است و بعد دائما داره عبادت میکنه و بندگی میکنه. حضرت فرمودن زندگیش از چه راهی اداره میشه، یعنی کسب و کارش چیه؟ گفتن آقا ما میدیم. فرمود از چشمم افتاد. پس اگر جایی میبینی تشویق به کسب و کار و این حرفا میشه، در مقام پاسخ به چی؟ آقا به زندگی افرادی مثل عثمان بن مظعونه، نه اینکه اینو شما بردارید بیارید بگید آقا پیغمبرم گفت برید دنبال کار. کی گفت که ما میگیم شما دنبال کار نرید؟ کی حرف زده؟ امروز رهبانیت بهش میگن، در مسیحیت عزلت نشسته، اونم ازدواج رو ترک میکنن. حالا ازدواج رو ترک میکنن، ولی در اسلام تارک دنیا میشن. تارک دنیا میشن به معنای این که زندگی رو تعطیل میکنن و پیغمبر فرمودن این مذمومه. این بر اساس تفریط قوه شهویه است. آه انسان یک منافعی در زندگیش داره، باید جلب بشه. این منافع به منظور بقای نسل بشره، به منظور بقای شخص بشره. اینا نباشه زندگی ادامه پیدا نمی کنه که. پس قوه شهویه یه نقطه افراط دارد، میشه هرزگی، یعنی توقل در لذائذ و منافع. یک حد تفریط دارد، یعنی ترک این منافع حتی اولیاتش، که مثالش رو زد. بعد ترک دنیا یه معنای صحیح داره. ببینید به اون معنایی که عثمان بن مظعون متوجه شده بود غلط، اما ترک دنیا یه معنای صحیح داره. معنای صحیحش چیه؟ این که دنیا را در جهت آخرت استفاده بکنیم، بهره بردن از دنیا به جهت آخرت. این به این معناست که شما دنیا رو وسیله قرار میدید، نه هدف قرار بدید. لذا وجود ناسنینشون در عهدیه میفرمایند اعوذ بک، پناه میبرم به تو. شما فقط یه اعوذ بلدید، چیه؟ اعوذ بالله من چی؟ همین، همون بیشتر از این نمیگی. ولی در دعا بیان مبارک این است: اعوذ بک من دنیا تمنع الاخره، پناه میبرم به تو ای خدا از دنیایی که مانع آخرته، دنیایی که من درش غرق میشم اکبر و هم و اهتمام من میشه و موجب میشود به این که دنیا از وسیلهی برای کسب آخرت تبدیل بشه به یک حقیقت خودش بشه کسب شعور دنیوی. نه ترک دنیا به معنای خمودگی و نه غرق در دنیا به معنای بیبندوباری. بیبندوباری هم که عرض بیکنم به معنای افسار گسیختگی، چون تو ذهن شما وقتی بیبندوباری میاد بیشتر تو مباحث مثلا مباحث جنسی بیشتر تو ذهن، نه بیبندو افسار گسیختگی. خب افراطش اون، تفریطش این، نقطه اعتدالش چیه؟ اون نقطه مجازش چیه که بنده و شما اجازه میدن؟ اسمش عفته. عفت یعنی تابعیت و پیروی قوه شهویه از عقل. عقل به معنای اقال، بند کردن، محدود کردن. عقل انسان قوه شهویه رو محدود بکنه، نه تعطیل بکند تا بشه خمودگی، نه افسار گسیختش بکند تا بشه چی؟ هرزگی. محدودش میکنه و این محدودیت رو اسمشو بذارن عفت. این نقطه اعتدال قوه چی آقا؟ شهویه. قوه شهویه جلب منافعه، منافع کسبش لازم اما چی؟ به صورت محدود. عقل حاکم است و اون عقلی که حاکم است عقلی است که عبده بهر رحمان و اکتسب بهر جنان، عقلی که ناظر به وحیه، منبعث از وحیه، نظر گرفته از وحیه. توجه فرمودید چی شد؟ خب عفت یعنی آقا نه به این معنا که از خوردن اجتناب کنید، بلکه از چی اجتناب بکنید؟ محدودش کنید، از حرام خوردن اجتناب کنید. عفت در خوردن به معنای عرض با حضورتون اجتناب از پرخوردنه. ببینید محدودش بکن، نمیگه اصلا نخور، یا بخور ولی حلال، این کم کیفیتش، بخور اما چی ها؟ کم بخور. ناظر به نوع خاصی غذا نیست، گیاهخواری، خامخواری، این حرفا. این که در غذا خوردن میگه خودتو به تکلف ننداز، این میشه عفت. به تکلف ننداز رو دستور داره ها، میفرمان اگر در سفره این نان آمد، اگر کسی منتظر بعدی غذای بعدی باشه جفای به اون سفره است. و تو نون میارن چه با بقیهش بخوری؟ اینا همین ظرائف من و شما رو میسازه، همین ظرائف من و شما میسازه. اگر میشتوید در زندگی عالمی مثلا فرض کنید خیلی تافته جدا بافته است، او همین کارا رو میکنه، بنده و شما این کارا رو انجام نمیدید. ولی اون قرآن دیگه ای که براش وجود نداره که از اون قرآن استفاده کنه، جلد دوی قرآنی که نداره که، همین قرآنه. او چیزی رو که او رعایت میکنه همونیست که خدا و پیغمبر فرمودن. خدا و پیغمبرم به همین ذرائف بنده و شما امتیاز بودن. بگن به یه عارفی گفتن که از کسی سوال میکرد، گفت غذا خوردن بلدی؟ گفت آره. گفت چی کار میکنی؟ گفت اولش میشینم بسم الله میگم، بعد مثلا لقمه کوچیک برمیدارم تو چشم کسی دیگه نمی کنم. گفت به خوردنم بلد نیستی؟ گفت چجوری بکنم؟ گفت حلال بخور. اینقدر سخت نیست که حلال. بعد اون عارف از اون طرف پرسید که خوابیدن بلدی؟ گفت آره. گفت چی کار میکنی؟ گفت این دعا رو بخونم، این دعا رو بخونم وقتی خوابیدن، به سمت راست میخوام وقتی خوابیدن وضو میگیرم، چه میکنم؟ به خوابیدن هم بلد نیستی. گفت چجوری بخوابم؟ گفت یه جوری بخوام که وجدانت راحت بشه، یعنی مظلمه کسی به دوشت نباشه. به همین سادگی. چرا که خودتو به تکلف میندازی؟ مقام عفت رو ببینید چیه. از وجود نازنین است امیر علیه السلام، مل مجاهد الشهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعفه. مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسد نسبت به کسی که بر انجام فساد توانایی دارد ولی عفت می‌ورزد، از اون اجرش بیشتر نیست. شهید اجرش از کسی که در مقام عفت زندگی می‌کنه بیشتر نیست. لکاد العفیف به لکاد العفیف ان یکون ملکاً من الملائکه. انسان عفیف و پاک دامن هر آینه فرشته یا فرشته های خداست. این عفتی که میگن یک صفت زنانه نیست که زنان عفیفه باشند. اون صفتی که در زنان میگن عفیفه باشد در مسئله پاک دامنی است. ولی این صفت عفت اعتدال در چی آقا؟ قوه شهویه، یعنی منافعت رو عقلت تعیین بکنه، عقلی که تابع شرعه این تعیین بکنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید افضل العباده العفاف، برترین بندگی خدا رعایت اعتدال در قوه شهویه است. عفت یعنی اعتدال در قوه شهویه. حضرت صادق علیه السلام بیان مبارکشون این است که انما شیعت و جعفر، جز این نیست که پیروان امام صادق یا هستن، من عفو بطنه و فرج. مهمترین موارد عفت رو بیان میکنه. عفت یعنی رعایت اعتدال در شکم و رعایت اعتدال در قوای جنسی. شیعیان ما این دوتا رو رعایت میکنه، حضرت صادق علیه السلام میکنه. اما فقط در اینا نیست، در همه این موارد هست. مثلا عفت در شغل از چه راهی به دست بیاری؟ عفت در درآمد چقدر به دست بیاری؟ عفت در مخارج چقدر خرج کنی؟ عفت در کاسبی چقدر کار کنی؟ چقدر کار کنی؟ اعتدال. عفت در سخن گفتن چه نوع سخنی بگی؟ ما 5 نوع سخن گفتن داریم. سخن این که 100% نیشه، یه طایفه است. طایفه دوم سخن این که 80% نیشه، 20% مفیده. سخن سوم 50% نیشه، 50% مفیده. سخن چهارم 80% مفیده، 20% نیشه. سخن سوم 100% مفیده. از این 5 نوع سخن عفت در سخن گفتن کدومه؟ 5 رو بگی 100% مفید باشه. چند تا جمله داری که 100% مفید باشه؟ به اعتدال جواب بده؟ هیچ. مگر سخن محمد و آل محمد باشه؟ همون سخن که 100% مفید است رو چقدر بگیم؟ همون سخن رو کجا بگیم؟ ببینید شما بیشتر دارید در یک مسئله که غریزیه بیشتر دارید فکر میکنید. همین مهم، همین فکر کردم. اصلا ما دعوت به همین فکر کردن دارم میکنم. بابا قبل از هر کاری فکر کن. عفت در تعاملات بشر با کی بشینم؟ نشست و برخاست من با کی باشه؟ خب میگن کسی که تو رو به یاد خدا برس، همنشین تو از تو باید چی؟ بهتر. حالا یه عده احساس تکلیف میکنم، میگن نه آقا ما با این آدم عوضی ارتباط برقرار میکنیم که بیاریمش تو خط. این احساس تکلیف خیلی چیز خطرناکه. تو رو از دباس احساس تکلیف نکنی. همه خطرات این جامعه مونه همین احساس تکلیف از نایه آدم هاییست که مکلف به حضرت دباس به هیچی نیستن. خب عزیزم یه درصد هم احتمال بده که خب تو سر خوردی. به جایی که دست اونو بگیری تو هم رفتی التماس دا. به شما آزاده ها و عزیزان میگم آقا کسی رو که میخواید به عنوان رفیقتون قرار بدید که ازش مثلا فرض بفرمایید الگو بگیرید، آقا به کسی مراجعه بکنید که 14 حدیث بتونه بخونه. پای منبر نشسته باشه. اگه خودش نمیتواند شما را یاد خدا بیاندازد، کلامش کلام باشه که شما را به خدا برگردونه. سطح سوادش از فضای مجازی بیشتر باشه. حق ندارید بر کسی مراجعه کنید. پس در تعاملاتتونم باید اعتدال رو رعایت بکنی. نکته دومی که راجع به عفت میگم اعتدال قوه شهویه است، یعنی پیروی قوه شهویه از قوه عاقله. این که چگونه چه چیزی که شرع مقدس جایز میداند و عقل اون رو مجاز میدونه، این با فکر کردن. دومی ویژگی که در عفت وجود دارد گفتم خصیصه زنان نیست. حرف دوم این است که این عفت با محجوب بودن و خجالتی بودن چیها متفاوته. میگن طرف مثلا عفیفه یه خجالتیه، نه آقا خجالتی یه نقص رفتاریه. آدمایی که از نظر رفتاری مشکل دارن، تعامل بلد نیستن، اینا آدم های خجالتی هستن، اینا آدم عفیفی نیستن. که هر چیزی در جای خودش استفاده کنید. عفیف به کسی میگن که قوه شهویش تابع چی باشه؟ عقل باشه. پس آدم های خجالتی الزاماً آدم های عفیفی نیستن. خب در تفریط صفت شهویه، قوه شهویه تارک دنیا رو مثال زدین، در افراطش چیه؟ یا چند تا مثال بزنیم که بدونید چه خصوصیت های اخلاقی بر اساس افراط در قوه شهویه است. یکیش حب دنیا. دنیا دوستی بر مبنای افراد در قوه شهویه است. دیگه تکلیف خودتو بدون. یکی حب مال پول دوستی، یکی ثروت اندوزیه، بهش میگن اکتناز، کنزمان. ثروت رو اسلام باهاش مخالف نیست، ولی اسلام با یه چیزی مخالفه، اسلام با ثروت اندوزی مخالفه. ثروت اندوزی میشه زندگی قارونی، نه زندگی قرآنی. زندگی قارونی میشه تکاثر، مال جمع کردن. زندگی قرآنی میشه کوثر، پول رو خرج کردن. پس ثروت اندوزی جزء افراط در قوه شهویه است. حرص، حریص بودن، طمع، بخل، طلب مال حرام، خیانت، انواع گناهان، گفتار باطل. گفتار باطل یعنی آدم همش معصیت حرف بزنه، همش گناه حرف بزنه. گفتار بیهوده یعنی حرفی که هیچ منفعت دنیا و آخرت نداره. اینا جز افراط در چی ها؟ قوه شهویه. تفرید قوه شهویه چی بود؟ تاریک دنیا بودن، یعنی زندگی رو ترک کردن. پس نه این درسته نه اون درسته. حالا به ما میگن به این که آقا کسانی که انسانهای عفیف هستن، انسانهای عفیف هستن یعنی چی؟ یعنی قوه شهویه در اعتداله، عفت دارن. اینو 11 تا ویژگی دارن. ببینه هستیم یا نیستیم؟ بگم یعنی که خسته شدیم؟ بله یعنی خسته شدیم؟ یا بله من بگم کدومش؟ باش من میگم. قناعت اولین خصوصیت انسان‌هایی است که در مقام عفت هستند. قناعت یعنی زندگی کردن بر مبنای نیاز، نه بر مبنای خواسته ها، چون خواسته ها نامحدوده. شما چقدر غذا میخوری؟ یه بشقاب که بیشتر نمیخوری. حالا بشقاب شاید بزرگتر باشه. ها؟ من حالا اینو میگم نمیدونم تو بعدش چی بخوای بگی. ببین همین هاست که ما رو میسازه. حالا هم که هرچی بخواد بگه. خب تو چقدر غذا خونت از ذخیره کردی؟ یه دونه نون، دو تا نون آدم رو سیر میکنه که چند تا نون میگیری؟ درست شو؟ قناعت در زندگی. قناعت در زندگی تعطیل کردن زندگی نیست، بلکه زندگی بر مبنای پاسخ به نیازهاست. چقدر تو زندگی نیاز داری؟ خداوند علی اعلی میفرماید بنده من تو از روزی کم من ممنون باش، منم از عبادت کم تو گله نمی کنم. این به اون در میزان به دنبال دعای وسعت رزق یکی از منابع دعا نویساست. من ندیدم تو حالا کسی بگه آقا مثلا شما یه دعا آمده من نواز شبمون ترک نشه. ندیدم تو به دعا نویسیستم ولی دعاگو هستم. دومین ویژگی انسان‌های عفیف، رضایت از مقدرات. سومین ویژگی غیرت. چهارمین ویژگی ورع. بخوام توضیح بدم میشه بحث اخلاقی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاطمی نیا رو میفرمودن بگی من سرنخ میدم، اینا رو میدم که خودتون برید کتاب های اخلاقی پیدا بکنید، بدونید که انسان عفیف باید 11 تا ویژگی داشته باشه. بعضی هاشم توضیح میدم. یه بحث مستقل من بود، من بخششو دارم میگم، راجع ورع میخوام حرف بزنم. آمد خدمت حضرت صادق از کوفه به امام، بعد از سلام و احوالپرسی حضرت ازش پرسید کم شیعت مناول کوفه، شیعیان ما در کوفه چند نفرن؟ گفت 50,000 نفر. حضرت فرمود 50,000 نفر؟ گفت آقا دیگه 50,000 نفر که 48,000 نفر هست. اینقدر امام سؤال رو بر این مبنای تعجب تکرار کردن که روایت رسید به اینجا که امام فرمود امید داری 20 نفر باشی؟ 20 نفر. حالا یکی سر خدمت امام زمان السلام بسید، نه هر کسی، یا کسی که سرش بتنش بیارزه، اگه برسه بگه امام مورد تفقد قرارش بده، بفرماد کم شیعتونا به ایران، شیعان ما در ایران چند نفر هم؟ چی میخواد بگی؟ حضرت بهش فرمود من دوست دارم، به خدا قسم من دوست دارم 25 نفر آدم باشن که امر ما رو بشناسن. خب عزیزم تو امر امامت رو بشناسی؟ که به چشم امام زمانت بیان میگه من دوست دارم. اگه کسی بخواد به چشم امام زمان علیه السلام بیاد، باید همون چیزی که امام دوست داره در انجام بده، نه کاری که خودش دلش بخواد. امر ما رو بشناسه، به خدا دوست دارم 25 نفر باشن امر ما رو بشناسه. امر ما، امر ما، امر ما. شما تو جامعه کبیره به ائمه عرض بکنید و امرکم رشد. خب این امر چیه که مایه رشده؟ نمیریم دنبال این حرفا. در حدیث فرمود آقا ما آدم ها رو به درجه ایمان هم قبول نداریم مگر اینکه در همه امور اما اطاعت کنه یا اراده اطاعت داشته باشه. بعد فرمود یکی از اون چیزهایی که از ما اطاعت کنه یا اراده داشته ورعه. ما این رو دوست داریم، ما دوست داریم مردم اهل ورع باشن. خب اهل ورع باشن یعنی چی؟ اونجا کامل راجبی صحبت کردن که آقا یه عده هستن گناه میکنن به گناه افتخار، یه عده هستن گناه میکنن گناه رو توجیه میکنن. یعنی جوونیم و مثلا فرض کنیم حال شب عروسی دیگر قاطی دیگر، یه شب که ابنده، یه شب که 1,000 شب نمیشه، از قضا یه شب تمام عمر میشه چون رفتی و مختلط بود و هر آنچه که نباید باشد بود و شبم انا لله و انا اله راجعون تموم شد، به همون یه شب همه زندگی تو باختی. سومین گروه کسانی هستن که گناه میکنن ولی توبه میکنن، اینا مؤمنن. چهارمین گروه کسانی هستن که با گناه مواجه میشن ولی گناه نمیکنن، اینا التقوا. پنجمین گروه کسانی هستن که یه جوری زندگی میکنن که اصلا با گناه مواجه، اینا اهل ورع. انسان های عفیف اهل این کار هستن، اعتدال و به شهویه. خب آنی که گفتی یعنی ما بریم توی قار زندگی بکنیم، کی اب شب زده؟ خب من الان جو شرکت دارم، تو شرکتم 50 نفر آدم هستن، میریم بالا میایم پایین، مثلا فرض کنید با معاون وزیر جلسه داریم، با کی جلسه داریم، حالا خودشم میبرم با این جلسه داریم، یعنی تو میگی بریم تو قار، کی گفت بریم تو قار؟ کی هم شرف میزن؟ برنامه زندگی بر مبنای ورع خطبه متقین امیرالمومنین. خوندی تا حالا؟ نه. خب برای هم زندگی نمی کنی. ولی اهل عفت، انسانهای عفیف، زندگیشون چی آقا؟ بر اساس ورع. انسانهای عفیف چون اهل قناعت و رضایت هست، رضایت از مقدرات هستن، اهل بهره‌بری از دنیا، حظ از دنیا میبرن، سختشون نیست، همون کمی رو هم که دارن کیف میکنن. ششمی خصوصش اهل راحت هست، آسایش دارن، دغدغه ندارن، نگاهشو بکنیم اینه آرامه، آرامه، هیچ تشویش و استرابی ازش نمیبینیم. هفتمین ویژگی، خشوع دارن، نرمی قلب در مقابل پذیرش حق، دلشون آماده است برای که حرف حق رو بپذیرن. آیه شریف سوره مبارکه حدید آیه 16، الم یعنی للذین آمنوا، آیا برای مؤمنان وقتش نرسیده که ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، که دلهاشون رو به یاد خدا و قرآن که نازل شده است نرم بکنن، یعنی بپذیرن. برای کیا اتفاق میفته؟ برای اهل چی آقا؟ افت. اینا در یقظه زندگی میکنن، بیدارن، حواسشون هست، دوچار غفلت نیستن، دوچار خودفراموشی نیستن، اهل جود هستن، اهل سخاوت هستن. جود دهمی خصلتشونه، سخاوت یازدهمی خصلتشونه. جود با سخاوت چه فرقی میکنه؟ هر دو تعاون مالیه، کمک مالیه، اما جود به اون کمکی میگن که طرف رو از زمین بلند میکنه. ما تا حالا هیچ مستحقی رو از زمین بلند نکردیم، همش یه 100 تومن بده، 50 تومن، 20 تومن به اون. میگن یه دهه آباد بهتر از چیه؟ این در جوده. یک دهه آباد بهتر از 100 تا شهر نیمه نیمه است. بابا یه نفر از زمین بلند کن، این جوده. سخاوت هم دارن. سخاوت یعنی چی؟ سخاوت یعنی که قبل از این که اظهار نیاز بکنه شما نیاز رو برطرف میکنید. ملحل افته، عفیف هستن، قوه شهویه، تابع نیروی عقل میشه. وقتی تابع نیروی عقل شد، رفتاری میکنه که از نظر شرع مجاز و از نظر عقل نیکو. اینو بهش میگن افت. این نقطه اول اعتداله. بعد خمودگی رو گفتم، تارک دنیا میشه، هرزگی رو هم گفتم که در واقع مثالاش و بخشیش رو براتون زدم. ای تا اینجا. تا حالا فردا انشاءالله اگر بشه خدا کمک بکنه، من بتوانم اون یکی دو تا قوه دیگر رو هم کاملش رو بیان بکنم تا بریم بقیه بحث رو ادامه بدیم. بنابراین این 11 خصلت رو پیش باشیم تا بتونید در قوه عفت قرار بگیرید.